یه دنیا دیدند، همزمان پخش زنده داشت انجام میشه تو خیلی از رسانه ها و هم شلیک ها و هم نشستن موشک ها توی سرزمین های اشغالی کاملا دیده شد توی دنیا. اینجا دیگه امکان سانسور نداشتن، بخاطر همین خیلی سریعتر از همیشه و بدون لاپوشانی های مرسوم اینطور مواقع به تیتر یک اخبار دنیا تبدیل شد.
بله.
خب ما تقریبا بامداد امروز یا نیمه شب دیشب مناظره دوتا معاون ریاست جمهوری آمریکا رو داشتیم، دوتا معاون انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا رو، که اولین سوال اصلا در مورد همین مسئله و ایران بود و تقریبا حلوش 10 دقیقه از مجموع شاید حلوش 100 دقیقه 90 دقیقه 100 دقیقه مناظره ای که بود، حاضرین این همه مسائلی که معمولا به داخلی میپردازه، اولین سوال و حلوش 10 درصد از زمان به موضوع ایران و این حمله اختصاص پیدا کرد.
بله.
علاوه بر این هم خب کل رسانه ها مفصل داشتن به این میپرداختند و زمینه یه برای انکار دیگه وجود نداشت، چه در مقامات رژیم صهیونیستی، چه در مقامات آمریکایی و چه بقیه نهادها. من دیشب تقریبا حلوش نیمه شب ما بود، حلوش یک بامداد بود فکر میکنم که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نشست خبری داشت و داشتم زنده میدیدم برنامه رو، که اولا اذعان کرد که ما نمیدانستیم و کمک کردیم، و نکته اینجاست که علارغم کمک اینها با یک ضریب بسیار بالاتری نسبت به دفعه قبل اهداف به اصطلاح برخورد کرد.
چند ساعت اصلا قبل از این عملیات نتانیاهو در شبکه اجتماعی ایس گفته بود که ما در آمادگی کامل هستیم.
بله، اینها آمادگیشو داشتن در
اخبار، یعنی این آمادگی کامل بود و بعد باز این اتفاق افتاد براشون.
بله بله، دقیقا نکته همینجاست که آمادگی کامل، و خب اینها از چند روز قبل کامل 100 درصد آمادگی داشتن. با این حال حالا تو اخباری هم دیروز تو رسانه‌های غربی منتشر شد از احتمال حملات، ولی با این حال خود و به طوری خود که قابل کتمان نبود و خود اونها اذعان کردن. امروز به هر حال مثلا پایگاه نباتیم و اینها که ضربه خوردن رو خودشون اذعان کردن. فیلم‌هایی که بیرون اومد چیزایی بود که مکرر رسانه‌ها در حال انعکاسش هستن. من فکر می‌کنم از امروز تا الان فکر می‌کنم حداقل 5-6 تا مصاحبه خارجی خودم داشتم در مورد تحلیل این ماجراها که کنجکاو هستن بشنون.
بله.
از کشورهای مختلف
قدرت بازدارندگی که اسرائیل همواره روش مانور میداده و یکی از اصول دفاعیش بوده دیگه اصلا ادعا نیست، در واقع مستند همه دنیا همونطور که شما میفرمایین دیدن و مشتاقن برای این که بیشتر بشنون. پس این بازدارندگی کوچی شد، این هیمنه پوشالی
هم بازدارندگی از بین رفت، هم منتظرین ما معمولا گنبد آهنین رو از سامانه سپر دفاعی رژیم صهیونیستی میگیم، خب بالاتر از گنبد آهنین فلاخن داووده و بعد از اون ارو یا پیکان هستش که 1-2-3 داره، و این پیکان ها سامانه پیکان برای مقابله با موشک‌های بالستیکه. مسئله دقیقا برای خیلی از این کشورها و این رسانه‌ها این بود که موشک‌های بالستیک ایران تونسته از این سپر دفاعی عبور بکنه.
بله.
خب گنبد آهنین در حد راکت و همین موشک‌های کوچیک‌تر کوتاه‌برد هست که
بله،
معروف‌تر هم شده، که معمولا مثلا فلسطینی‌ها یا حزب لبنان که می‌زدن اینها رو دفع می‌کرد. اما این که موشک‌های ایران تونست اول یه هایپرسونیک رفت اونجا که معنی سپاه هم میگه رفت سامانه راداری همین پیکان رو زده.
بله.
و بعدش هم تونسته با این شدت و حدت موشک‌هاش رو به ثمر بنشونه
و بعدم دقیقا با نقاطی که یعنی با اهداف مشخص با موفقیت در واقع تونسته این عملیات رو انجام بده. اینطور نبوده که در واقع مثل اتفاقی که افتاد برای ترور شهید نصرالله که شما شاهد بودین که چندین تن بمب و موشک در یک محوطه و محدوده چند صد متری در واقع پرتاب شد برای ترور یک نفر، حالا اینکه در بین اون افراد دیگری هم بودن، اونجا زنان بودن، افراد غیر نظامی بودن، اصلا برشون اهمیت نداشته. اما اینکه شما
بفرمایید مثالی که فرمودید، اینکه خب اینها هم 85 تن بمب اونجا انداختن، هم همزمان جاهای دیگر رو بمباران کردن و هم مجدد اومدن اون نقطه ظاهیه رو مجدد بمباران کردن، صرفا چون احتمال میدادن که سید حسن نصرالله اینجاها باشه و میخواستن بزنن و بعد از این، این رو به عنوان یک اشراف اطلاعاتی به دنیا داشتن میفرستادن. بله. که ما انقدر قدرت داشتیم که تونستیم مثلا یه همچین مهره‌ای رو کشف بکنیم، در حالی که اتفاق نشون میده که اشراف نداشتند و زدن و انقدر گسترده زدن که شاید احتمالاً بتونن به ثمر بنشونن.
بله، به اون توحش نظامی رسیدن که
ایران مشخصاً اعلام کرد من انقدر موشک زدم، انقدر اهداف داشتم.
بله.
و به این اهداف هم زدم، ساخت مقر موساد، دو تا پایگاه هوایی و هولوش 200 تا موشکی که شلیک کرد. این کاملاً شفاف. بله، بله. مشخص، دقیق، بدون هدف گذاری به اصطلاح خسارت جانبه.
بله.
کسانی که اصطلاحاً شهروند حساب میشن توی رژیم تنش رو معتقدن که اونجا شهروند نداریم.
بله.
همشون اشغالگرن به طور کل. ولی خب به هر حال کسانی که درگیر کسب و کار نظامی نیستن رو ما هدف قرار نمیدیم معمولا.
بله، بسیار خوب.
مشخصا ما این چیزی است که تو رسانه ها هم این تحلیل ها مطرح میشه، یعنی
بله.
ما تو خیلی از رسانه ها این تفاوت هدفگیری، تفاوت ماموریت تعریف کردن و انجام عملیات رو تو خیلی از رسانه ها هم شنیدیم
و هم در واقع اخلاق مداری ایران رو نشون میده و هم اقتدار نظامی و در واقع دانش موشکیش رو به رخ میکشه که ما این چنین دقیق تونستیم اقدام کنیم. ازتون سپاسگزارم آقای دکتر غلامزاده و باتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
سید مقاومت،
متشکرم که با ما همراه هستید و این ویژه برنامه رو میشنوید. ازتون خواستیم که از احساسی که در تحقق وعده صادق ایران داشتید در انتقام گرفتن از دشمنان بفرمایید. 3558 و 224-85 در اختیار شماست. ۹۱۲۳۵۸۲۷ شماره شنونده ایست که نوشتند بیش از همه از احساس شادی که بچه های غزه داشتند خوشحال شدم. باز شنونده دیگری با شماره 930-51-72 گفتند که افتخار میکنم به ایرانی بودنم و به این همه اقتدار سرزمینم. برامون نوشتن خانم غلام رضایی از لنگرود و گفتند که اقتدار کشور ما مایه سربلندی همه ایرانیان در همه جای دنیاست. شنونده دیگری با شماره 901-70-52 برامون نوشتن که امیدوارم رسانه‌های غربی نتونن این همه موفقیت رو کتمان کنند. ساعت 17:40 است و ما همچنان با شما هستیم با ویژه برنامه سید مقاومت. آقای دکتر هادی البرزی کارشناس رسانه اینک با ما هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی. به عنوان کارشناس رسانه فکر میکنم در چنین روزهایی گفتنی های بسیاری داشته باشین شما، چون در این روزگار در کنار جنگ فیزیکی که ممکنه هر جای دنیا اتفاق بیفته، جنگ جنگ شناختی است، جنگ روایت هاست و رسانه ها در این حوزه میتونن خیلی اثرگذار باشن. پیش از عملیات دیشب صحبت میکردیم با دوستان، این که در فضای مجازی گاهی خیلی این در واقع صحبت منتشر میشد که ای بابا نیروهای دفاعی ایران پس کی میخوان اقدام کنن، پس کی میخوان وارد عمل بشن. درسته که این یکی از مطالبات مردم ما بود، کاملا هم به حق بود، احساسات اونها جریحه دار شده بود و مهمانی در خاک ما در واقع ترور شده بود و قطعا که به لحاظ قوانین بین المللی ما حق دفاع و حق انتقام داشتیم و داریم. اما عرضم این هست، آنچه که در فضای مجازی اتفاق می افتاد شاید کمی شیطنت آمیز بود، شاید کمی بیش از اونچه که باید بود و در واقع به نوعی انگار با این هدف طراحی شده بود که فاصله و شکاف بین مردم و نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی کشور بیشتر بشه، برای اینکه در روزگاری که برای حمله به دشمنان به این اتحاد و همدلی نیاز هست خللی وارد بشه. خواهش میکنم شما از این موضوع برامون بفرمایید.
بله، ببینید، ما در واقع در دوره قرار گرفتیم که تهدیدات افکار عمومی پای است و در کنار قدرت سختی که ما داریم، بحث قدرت نرم هم خیلی مهمه و با توجه به اینکه رسانه ها و تولیدات رسانه ها در حوزه قدرت نرم قرار میگیرن، ما بعد از ترور شهید هنیه در واقع بحث این که چکون نمیخواییم پاسخ بدیم، زمان و مکان رو مشخص نکرده بودیم.
بله.
که در واقع در چه زمانی و در چه مکانی پاسخ خواهیم داد. در ادامه شهادت سید مقاومت هم در واقع شهید نصرالله هم اتفاق افتاد که باعث شد که مردم کشور ما، مردم لبنان، مردم حتی مسلمانان اکثر نقاط دنیا و آزادی خواهان جهان نسبت به این موضوع در واقع ناراحت بشن که همچین انسانی و بلی. همچین رهبری رو ما دست دادیم. بنابراین در واقع افکار عمومی ما و افکار عمومی ملت‌های منطقه به دنبال این بودن که ایران چگونه پاسخ خواهد داد. حمله دیشب فرزندان ما در سپاه پاسداران، برادران ما در اونجا و نیروهای مسلح یک مقدار غافلگیر کننده بلی. بود برای رژیم صهیونیستی. حتی تو داخل هم چنان زمان حمله به درستی تعیین شده بود که خیلی زمان اون رو نمیدونستن و در ساعتی انجام شد که ساعت حدود 20 تا 30 دقیقه در بله. حوالی مردم یا توی مسیر بودن یا توی
بودن
خونه
بودن.
بله. هنوز خبرهای اصلی شبانگاهی ما پخش نشده بود و باعث شد یک حال و هوای دیگری در کشور اتفاق بله. بیفته و شادی و شکرگزاری در سراسر کشور اتفاق افتاد. انعکاس این رویداد در رسانه کار خیلی سختی بود، اما در واقع ما دیدیم که رسانه ملی، فضای مجازی، همه افرادی که تریبون داشتن اومدن، هم تصویرهای خوبی از این حمله در واقع ثبت و ضبط شد، هم رسانه‌های دنیا زنده موضوع رو پوشش دادن. خود من که شبکه‌های خارجی رو پیگیری می‌کردم، شبکه الجزیره رو داشتم نگاه می‌کردم یا شبکه مباشر، ما دیدیم که در یک زمان شبکه الجزیره مباشر داشت کل استان‌های ما رو نشون میداد، چنگاب
بله.
شادی که مردم بله داشتن بله. و به خیابون‌ها اومده بودن. ببینید، بالاخره الان جنگ روایت‌ها هست، یعنی اگر ما نتوانیم روایت خودمون رو تقویت کنیم، غالب کنیم و ارائه بدیم، طرف مقابل قطعا روایت عکس رو در واقع انعکاس خواهد داد. در شب گذشته در واقع ما رسانه‌های بیگانه رو که نگاه می‌کردیم سعی می‌کردن با نشون دادن تصاویری در واقع رژیم صهیونیستی رو خیلی آروم نشون بدن
و تردید ایجاد کنن.
اون
اوائلش
کنن.
اگه به جملاتی بله. که منتشر می‌کردن دقت می‌کردین، یعنی با اینکه واقعا اتفاق افتاده بود ولی باز هم با تردید، مثلا صدا و سیما اینگونه گفته، یعنی بقیه رسانه‌هایی که
ارجاع می‌دادن بله. بله. رسانه‌های دیگر، ولی در واقع اون تصاویر زنده‌ای که دوربین‌ها روایت کردن، بالاخره دوربین‌های مستقل در دنیا، در منطقه تصاویری رو رسوندن و خود شبکه‌های داخلی ما به تصاویری دست یافتن که نشون داد مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی، جاهایی که توطئه کردن علیه ما و رهبران مقاومت رو شهید کردن مورد هدف قرار گرفته. بله. و اون اقدام ما در چارچوب حقوق بین الملل به ثمر نشسته. اما نکته‌ای که وجود داره، بالاخره رسانه در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخورداره. هرچند شبکه‌های رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی سعی می‌کنن تصاویر رو مدیریت کنن.
بله.
یعنی تصاویر رو در واقع به نوعی منتشر می‌کنن که بتوانن تحریف ایجاد بکنن و واقعیت رو منعکس نکنن. یعنی موقعی که خودشون حمله می‌کنن با آب و تاب موضوع رو
بله.
در واقع نشون میدن، مثلا به لبنان یا غزه حمله می‌کنن و سعی می‌کنن قدرت خودشون رو بیش از آنی که هست نشون بدن. اما موقعی که مقاومت جواب اونها رو میده، تصاویر رو سانسور میکنن. اما دیشب ما شاهد بودیم که خیلی از شهروند خبرنگارها و کاربرانی که در سرزمین‌های اشغالی زندگی میکنن، مسلمانانی که اونجا هستن،
بله.
در واقع اونها سرزمیناشون رو غصب کردن، تصاویر رو خودشون با موبایل هاشون گرفتن منتشر کردن. خیلی از تصاویر در واقع به دست اومده که حالا در روزهای آینده شاید منتشر بشه، تصاویر بکری که به دست رسانه‌های ما میرسه یا خبرنگارانی که اونجاها بودن گرفتن. بله. این موضوع رو، همین تصاویر و روایت‌ها رو که کنار هم قرار میدیم، میشه اون در واقع 90% موشکایی که اصابت کرده به اهداف، که به لحاظ آماری در علوم نظامی آمار بسیار قابل قبولیه. یعنی وقتی از یک تعداد موشک 90% به هدف میخوره و به اون جاهایی که تعیین شده، که در اطلاعیه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اینها اومده بود، نشون میده که حالا هم در اطلاعیه اومده هم تصاویر این رو داره نشون میده، و تصاویری که در واقع اون اندک تصاویر و تصاویری که حالا ما بهش دست پیدا کردیم که احتمالاً در روزهای آینده بقیهش هم منتشر میشه، همین ها رو کنار هم قرار میدیم، تصویر حمله ما رو نشون میده که آیا ما تونستیم اون اقدام خودمون رو انجام بدیم، که قطعاً افکار عمومی ما در میدان با اون شادیشون نشون دادن که مردم براشون قابل قبول بوده و خیلی هاشون از نیروهای مسلح در واقع تشکر کرد.
همینطوره، این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت.
سید مقاومت.
لبيك يا حسين، يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس.
ویژه برنامه گروه تاریخ و اندیشه به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله.
ساعت 17:48 است. ویژه برنامه سعید مقاومت رو میشنوید از شبکه فرهنگ. آقای دکتر البرزی، کارشناس رسانه، مهمان ما هستند. آقای دکتر البرزی، در اتفاقی که افتاد در ترور شهید سید حسن نصرالله، اسرائیل آنچنان به جنون نظامی رسیده بود که آرایش رسانه‌ای و بزکی که همواره داشت و پشتش قایم میشد و پنهان میکرد این در واقع توحش خودش رو، برای جلب افکار عمومی کلن کنار گذاشت، گویی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره و همه مردم جهان با ماهیت پلیدی که او داره بعد از این همه نسل کشی و کودک کشی در غزه آشنا شدن و دیگه اون نقاب و انگار کنار گذاشت و گفت من برای ترور سید حسن نصرالله، که چندین بار دیگر هم در این سالها اقدام کردم و موفق نبودم، حاضرم که چندین تن موشک در یک منطقه چند صد متری بریزم بلکه به ایشون اصابت کنه. صحبت آرایش رسانه‌ای هست، صحبت جنگ روایت هاست. بفرمایید که آیا با وجود موفقیت 90% موشک های ایران، آیا این امکان وجود داره با وجود این همه اذعانی که حتی رسانه های خارجی در واقع منکرش نشدند و گفتند که تا حد زیادی ایران موفق بوده برای گرفتن انتقامش، آیا باز هم امکان داره که رسانه های اسرائیلی تصویر رو دگرگون کنند و افکار عمومی رو منقلب کنند و خلاف واقع رو نشون بدن؟
ببینید، ما در دوره هوش مصنوعی هستیم، دستکاری تصویر و پاره حقیقت گویی ممکن است اونها بهش دست بزنن، یعنی ممکن اخبار جعلی منتشر بکنن که بتوانن تحریفی ایجاد بکنن. اما من فکر میکنم دیشب ما یک غافلگیری در حوزه نظامی و رسانه‌ای اسرائیل ایجاد کردیم، دیگه نمیتونن به این دست بزنن، چون فرصتی ندادیم که اینها ورود کنن به این موضوع. یعنی هم رسانه‌های خودمون، هم رسانه‌های منطقه‌ای، رسانه‌های جریان و مقاومت و حتی رسانه‌های بی‌طرف هم اذعان کردند. خود CNN هم اذعان کرد که این حمله موشکی موفق بوده و به اهداف اصابت کرد. اما ما نباید بگیم که اونها هیچ کاری نمی‌کنن. بالاخره یکی از موضوعاتی که باعث شده قدرت پوشالی اسرائیل جلو بره بحث رسانه‌ها هستن، با توجه به اینکه کارتل‌های رسانه‌ای دست در واقع
ابرقدرت‌ها هستن، بله، آمریکا اسرائیل
می‌کنن، به این موضوعات در واقع می‌پردازن. و قطعاً ما باید مراقبت کنیم که نتونن روایت‌های غلط رو جایگزین بکنن. ببینید، بحث گنبد آهنین که سال‌ها بود رژیم صهیونیستی بهش افتخار می‌کرد و قدرت‌های بزرگ هم بهش می‌پرداختن که هیچ موشکی نمی‌تونه از گنبد آهنین عبور کنه، بله، و هر جنبنده‌ای رو ما می‌زنیم، دیشب خود این روی هوا رفت. یعنی این موضوعی که سالها روش مانور داده بودن، تصویر سازی کرده بودن، نشون داد که این تعداد موشکی که به اهداف خورد از این گنبد عبور کرد دیگه. در واقع شکنندگی پدافند اسرائیل رو نشون داد.
بله. در حالی که آمادگی کامل بود.
بله بله.
غافلگیر نشد یعنی.
بله. حالا ما در واقع با تمام توانمون هم حمله نکردیم. بله. یعنی ما داریم با اونا فقط می‌خوایم ضربش هستی نشون بدیم.
آمادگی
ما...
کامل اسرائیل رو عرض می‌کنم. بله، بله. در حالی که آماده باش.
بله، اونا آماده کردن. خودشون تو بیانیه‌شون گفتن که امریکا هم ما رو داشت کمک، بله، می‌کرد و برخی کشورهای منطقه، حالا نه بیشتر کشورهای غربی که به کمک اینا اومده بودن. اما ببین، در کلش ما می‌تونیم اینجوری جمع‌بندی بکنیم که در واقع اون قدرت پوشالی اسرائیل که به لحاظ گنبد آهنین بارها در رسانه‌ها گفته شده و که اینها در واقع به حدی رسیدن که هیچ کس نمیتواند از پدافند ما عبور کنه، این کلا نابود، بله، شد. یعنی در رسانه‌های غربی هم به این اشاره کردن که این همه هزینه‌ای که اینها کردن برای این موضوع با در واقع تعداد موشکی که هزینه‌اش در برابر هزینه اینها خیلی ناچیزه. و نکته بعدی، رسانه‌ها به یک نکته که خیلی تاکید می‌کردن این بود که موشک‌های ایران بومی هستن، یعنی با، بله، دانش بومی خود،
بعد از این همه تحریم، بعد،
بله،
از این همه
دانشمندای خودمون، در واقع افرادی که نخبگان خودمون این موشک‌ها ساخته شده، جلوی پدافندی وایس در واقع ایستاد که کل دانش غرب رو جمع کرده و می‌خواد در واقع نگهداری کنه از این رژیم صهیونیستی. به نظر این موضوع هم خیلی روایت خوبی بود، یعنی روایت گنبد آهنی در مقابل روایت موشک‌های بومی،
بله،
که از یک کشور اسلامی، کشوری که روی پای خودش ایستاده، به سمت اونها شلیک شد. از طرف دیگه در واقع با توجه به اون موضوعی که چند روز بود رسانه‌های اسرائیلی بهش می‌پرداختن که ایران حمله نمی‌کنه و خویشتنداری می‌کنه و ما هر کاری دلمون می‌خواد انجام میدیم، این موضوع و حمله کوبنده‌ای که صورت گرفت خودش در واقع در منطقه و در جهان، من دیدم در فضای مجازی کاربران بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دارن توییت میزنن، در واقع تصاویر اصابت شده ها رو نشون میدن. همه اینها خیلی کمک به این کرد که روایت ما تو منطقه جا بیفته. به ویژه اون تصاویری که اومده، مردم غزه در حال شوک‌گذاری هستن.
بله.
یک تصویری در خود رژیم صهیونیستی بیرون اومد از یک شهروند خبرنگار و خودش صهیونیست بود، گفت موشک‌های خمینی. یعنی این هم در واقع خیلی برای من جالب بود که خودشون اذعان کردن که در واقع این موشک کجا داره میاد که به ما میخوره. و از طرف دیگه این در واقع کاری که بچه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دادن، کار بسیار هماهنگ. میدونید که این موشک ها حدود 10 تا 12 دقیقه تونستن از کشور ما برسن به اسرائیل. یعنی
حالا من خیلی دوست دارم، بله، همین دوست دارم که در ادامه برنامه فرصت بشه اگر بتونیم در واقع این اطلاعات تخصصی رو به زبان همه فهم برای مخاطبان بگیم که چطور میشه. الان ما اینجا نشستیم تا مثلا یکی از درهای سازمان، نزدیکترین در سازمان بخوایم بریم، شاید 15 دقیقه طول میکشه. چطوری ممکنه که در عرض 10 یا 12 دقیقه از این نقطه از دنیا در این شرایط ما بتونیم در واقع یک هدف رو در اون ور دنیا منهدم کنیم؟ درباره این موشک ها، درباره بردشون و توان موشکی خودمون خیلی دوست دارم که تخصص صحبت کنیم. ضمن این که در واقع هدف های ما هدف های کور نبودن، ما اهداف نظامی رو زدیم و طبیعتاً که اهداف نظامی
راهبردی رژیم صهیونیستی،
بله، یا اون در واقع تانک هایی که در غزه بود از اسرائیل، طبیعتاً که اینها زدنشون دشوارتر هست به دلیل محافظت بیشتری که میشن و همه اینا چیزی نیست جز اقتدار سرزمینمون که باز هم درباره اش صحبت خواهیم کرد.
لبه تکنولوژی دنیا، یعنی از هر چی پدافند وجود داره تو منطقه تو باید رد کنی. خب حالا هدفت چیه؟ دو تا پایگاه اصلی، یکی تو شمال یکی تو جنوب، مخصوصا این پایگاه نواتیمو بزنم. چرا نواتیم؟ مگه چه اهمیتی داره؟ مهمترین پایگاه هوایی این هاست. این پایگاه رو، هم پایگاه هوایی رو بردن تو صحرای نگف، یه جایی که قابل دسترسی نباشه، بیشترین میزان محافظت ازش وجود داره. چرا؟ اونجا مرکز عملیات F-35 شه، هواپیمای ترابری بزرگ هرکولس اونجاست، اونجا مرکز آموزش خلبانه F-35 هست. انقدر امنه که مرکز یکی از پایگاه‌های اصلی تجمیع جاسوساش هم اونجاست. انقدر امنه، خیلی بهترین پدافند دنیا رو گذاشتی برای که از این محافظت کنی. F-35 $120 میلیون پولشه و چیزی هم نیست که آمریکا به دست هر کسی بده. میذاریش تو تو بهترین گنجینت، وقتی اینجا رو زدیم هر جای دیگه یه بخواهی میتونی بزن.
بله، ساعت 17:56 است و ما ویژه برنامه سید مقاومت رو به شما تقدیم میکنیم. آقای دکتر البرزی، کارشناس رسانه، با ما هستند. جناب دکتر البرزی، درباره پیگیری اخبار برای ما بفرمایید. نمیدونم بگم به لطف رسانه های متعدد، به لطف فضای مجازی، در واقع در دست هر کسی الان یک جعبه اخبار هست و لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه اخبار گوناگون و متفاوتی منتشر میشه که همگان هم بهش دسترسی دارند. در چنین شرایطی چطور میشه اخبار درست رو، اخبار صحیح رو از اخبار کذب تشخیص داد؟ چقدر ما میتونیم به سواد رسانه‌ای در واقع مردم اعتماد کنیم، یا چقدر در واقع سرمایه گذاری کردیم برای ارتقاء سواد رسانه‌ای که در چنین مواقع حساسی مردم آگاهی کافی داشته باشن برای اینکه اخبار رو از منابع موثق دنبال کنن؟
بله، ببینید، الان ما در دنیای قرار گرفتیم که اخبار با سرعت بیشتری داره منتشر میشه. بالاخره ویژگی شبکه‌های اجتماعی، ویژگی این که ما میتونیم موضوعات مختلف رو با همدیگه به اشتراک بذاریم، فرصت بسیار خوبیه. اما در مورد اخبار باید این دقت رو بکنیم که ممکنه یک سری اطلاعات غلط هم منتشر بشه که اگر ما از جزئیات اون مطلع نباشیم، خودمون باعث بشیم که سرعت انتشار اطلاعات غلط بیشتر بشه. یک جایی ما باید در واقع قطع کننده انتشار اخبار غلط باشیم. البته راههایی وجود داره در مورد تصاویر و اخباری که دست ما میرسه که به نظر من شنوندگان عزیز میتونن در واقع یک مقدار در مورد اخبار روش تأمل کنن. هر خبری که به ما میرسه، به ویژه اون خبرهایی که یک ویژگی هایی داره که ما اصطلاحاً بهش میگیم ممکنه شگفتی توش باشه یا در واقع فراوانی بالایی توش باشه، عددی، رقمی که ما رو جلب توجه کرده، قلاب کرده به اصطلاح روزنامه‌نگارا که ما به این خبر توجه کنیم، باید در واقع قبل از اینکه اون رو به اشتراک میذاریم حداقل 150 ثانیه یک دقیقه روش تأمل بکنیم. یکی از در واقع ویژگی های شبکه اجتماعی اینه که کاربران ممکنه بدون اینکه رو موضوعی تأمل کنن اون رو به اشتراک بذارن. وقتی تیترش رو دیدن و جذب اون موضوع شدن، بدون اینکه متن رو بخونن روش تأمل کنن، برای دیگران بفرستن. ما در واقع یکی از راهاش اینه که یک ذره فرصت بخریم برای خودمون، یعنی دست به انتشار نزنیم. راه دیگه اینه که حداقل یک خبری که می‌خوایم ببینیم درسته یا غلطه، حتما 3 رسانه معتبر اون رو منتشر کرده باشن. شما وقتی در 3 خبرگزاری یک خبر رو می‌بینید، قطعاً سردبیران اون خبرگزاری‌ها اون رو بررسی کردن و منتشر کردن. من با معتبرا میگم، کانال‌هایی که هویت ناشناسی دارن، یعنی شما از یک کانالی که تا حالا اسمشو نشنیدی یا غیر معتبره، بعد روش در واقع ما دقت کنیم و توی کانال‌های معتبر خبرگزاری اصلی اخبار رو جستجو بکنیم. بحث تصاویر هم خیلی موضوع مهمیه.
بسیار.
در واقع تصاویر غلط، تصاویری که دستکاری شده هم ممکنه ما رو در واقع